اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. امروز 15 ماه جولای مصادف است با روز جهانی آموزش مهارت‌های جوانان. گزارش در این مورد را در کنار گزارش‌ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که بر اساس ارقام ابتدایی تلفات ناشی از باران‌های شدید، رعد و برق و طوفان در ولایت ننگرهار تا کنون 35 جسد و 230 زخمی به شفاخانه‌های این ولایت انتقال داده شدند. بر اساس پیامی که این وزارت امروز دوشنبه با رسانه‌ها شریک کرده، گفته که انتقال زخمی‌ها ادامه دارد و ممکن شمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها افزایش یابد. پیش از این از ولایت کنر گزارش شده بود که در نتیجه باران‌های شدید، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب‌ها 5 نفر کشته شده و همچنان به مردم خسارات انگفت مالی وارد گردیده است. اوایل امروز از وقوع سیلاب در ولایت پنجشیر هم به رادیو آزادی خبر داده شده است. مقام‌های طالبان در ولایت سرپل در حدود 100 آله موسیقی را با آتش کشیدند. رسانه‌های داخلی افغانستان امروز از قول اعلامیه دفتر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت خبر دادند که آلات موسیقی، ساز و سرود و وسایل مانند آن را جمع‌آوری کرده و سوختاندند. در اعلامیه همچنان آمده که این عمل به دستور وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده است. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 4 تروریست که بر یک مجتمع نظامی حمله کردند از پا در آورده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، درگیری میان نیروهای پاکستان و مهاجمان چند ساعت دوام کرد و 3 تن از نیروهای امنیتی هم کشته شدند. طاهر نواز یک مقام پلیس گفت که حمله در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد و عملیات اکنون پایان یافته است. مسئولیت حمله را گروه به نام جیش فرسان محمد که مربوط به گلبهادر می شود با عهده گرفت. این اولین بار است که این گروه مسئولیت یک حمله را قبول می کند. و اسرائیل بعد از حملات روز شنبه و یک شنبه بر گروه حماس، امروز بار دیگر مناطق جنوبی و مرکزی غزه را مورد حمله قرار داده و فشار را بر گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود بیشتر ساخته است. این حملات بر رهبران گروه حماس سبب کشته شدن یک تعداد فلسطینی ها در یک کمپ گردید که منطقه امن خوانده می شود. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. سرازیر شدن سیلاب ها تلفات جانی به بار آورده و ویرانی را در 2 ولسوالی پنجشیر و چند ولسوالی کنر به میان آورده است. مردم چگونه از گزند سیلاب ها خود را نگه دارند؟
قبل از اینکه سیلاب ها باران شروع میشه و سیلاب میشه، باید اینا از اون مناطقی که احتمال داره که مثلا این استای سیلاب بیاید و باید اینا از اون مناطق باید بیرون برن.
در تحولات بین‌المللی میشنوید که سوی قصد به جان دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه امریکا بوده، به نظر تحلیلگران میتواند که مسیر رقابت های انتخاباتی این کشور را تغییر بدهد. امروز 15 ماه جولای مصادف است با روز جهانی آموزش مهارت های جوانان، اما شماری از دختران و پسران جوان افغان میگویند که زمینه رشد و فراگیری مهارت ها برای آنان در افغانستان فراهم نیست. ایران بدون ارائه آمار میگوید که 95% زندانیان خارجی در این کشور افغانانند، اما خانواده های این زندانیان ابراز نگرانی میکنند.
خیلی وکیل گرفتیم، خود شهادی وکیل، مکان دیگه وکیل گرفتیم، نه تخفیف میده نه انتقال میده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه بازپخش بس 25 دقیقه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. در اثر سیلاب ها در ولایت های کنر و پنجشیر 5 تن کشته شدند و خسارات مالی زیاده به شماری از مردم وارد شده است. مقامات محلی کنر گفتند که در مرکز اسدآباد و ولسوالی های این ولایت بارندگی شدید و سیلاب ها رخ داده است. در پنجشیر هم صبح امروز باران های شدید و سیلاب های بسیاری از مزارع و زمین های زراعتی مردم، پل و پلچک و راه های مواصلاتی را ویران کرده است. و اخیراً از ولایت ننگرهار گزارش رسیده است که سیلاب ها و طوفان زندگی بیش از 35 تن را گرفته است. بیشتر در این گزارش.
مقام های ولایت کنر و پنجشیر می گویند که باران و سیلاب های صبح امروز 5 کشته بر جای گذاشته و به شمار از مردم خسارات مالی زیاد وارد کرده است. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در کنر می گویند که امروز دوشنبه بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در مرکز اسدآباد و ولسوالی های مروری، شیگل و اسمار ولایت کنر 5 تن جان باختند. احسان الله احسان، مدیر ارزیابی خسارات و نیازهای این ریاست، به رادیو آزادی گفت:
نن سهر د تیز و رختون و سیلابون لامل
بارش شدید باران و سیلاب های صبح امروز در ولسوالی اسمار جان یک زن را گرفت. در اسدآباد 3 تن را سیلاب با خود برده است. یکی از آنها مرد و 2 تن دیگر کودکند. علاوه بر این یک نفر نیز در ادوال جان باخته است که هنوز جسدش پیدا نشده است.
وای میگوید که سیلاب ها همچنان 60 کیلومتر از سرک های عمومی و فرعی، سربند ها و صدها جریب از زمین های زراعتی مردم در این ولایت را تخریب کرده است. در همین حال مسئولان ولایت پنجشیر نیز از بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف این ولایت خبر می دهند که بر اثر آن خسارات مالی سنگین به مردم وارد شده است. در ویدیوهایی که شماری از باشندگان ولایت پنجشیر از بارش شدید باران و جاری شدن سیل به رادیو آزادی سال کرده دیده می شود که سیل از زمین های زراعتی، جاده ها و پل ها عبور می کند. احمد طارق نظری، باشنده قریه آبدره ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر، بر رادیو آزادی گفت:
صبح وقت به اثر بارش سیل ناگواری آمد که تمام پل، پلچک ها و کانال های زراعتی، تمام مردم و رفت عبور برای مردم مسدود کرده است.
نصر بن الله عباسی، باشنده ولسوالی پریان ولایت پنجشیر که همکنون در ولسوالی شتل به سر میبرد، بر رادیو آزادی گفت که سیلاب ها در قسمت دالانسنگ ولسوالی شتل تمام راه‌های عمومی را بسته کرده و مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. او می افزاید:
تا هنوز تلفات دقیق از تلفات مالی و جانی دقیق وجود ندارد. زمین های مردم تخریب کرده باران و همچنان سببی از بین رفتن میوه و باغ مردم شده.
سیف الدین لتون، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر، بر رادیو آزادی تایید کرد که سیلاب ها به مردم خسارات مالی وارد کرده است، اما به گفته او راه ها برای رفت آمد مردم باز شدند. وی در مورد تعداد دقیق خانه ها و زمین های تخریب شده چیزی نگفته است. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش از این از بارش باران های شدید و سیلاب ها در روزهای 13 و 14 ماه جولای در 22 ولایت افغانستان هشدار داده، اما از آمادگی ها برای آن چیزی نگفته بود.
ما ساعت قبل با متین امیر، یک باشنده محل، صحبت داشتم و از او وضعیت را پرسیدم. او در پاسخ گفت:
ولسوالی عنابه و شتل قسمتا از ولسوالی شتل، ولی ولسوالی عنابه قریه آبدره دبین مسجد و خانه آمده، تعداد زیاد زمین ها را برده، مواشی مردم را برده، همچنان قریه فراج که سیلاب آمده و اکثرا خسارات به بار آورده. ولسوالی شتل هم همین گونه سیلاب آمده و بر مردم خساراتی را وارد کرده، حتی سرک عمومی بند بود برای یک ساعت نیم ساعتی و سرک های فرعی را خراب کرده. آب آشامیدنی اکثر جای دسترسی ندارند، مردم برده برقشان را خراب کرده.
از تلفات جانی تا چی حد با خبر هستین؟
تا دو فرد گفتن ولی من خودم هم دقیق نمیدانم.
امیر که شما یاد کردین سرک ها را تخریب کرده، برق خانه ها رفته، تعدادی از خانه ها را از بین برده، تخمینی چقدر تلفات به مردم رسانده؟ مالی
خسارات واقعی زیادی را وارد کرده. تقریبا زمینداری دمید خصوصا آبدره بسیار زیاد زمینه مردم برده، فراج هم امی رقم قریه فراج و آبدره در بین زمین ها آمده و زیادتر بر مردم خساره وارد کرده. شاید 100 سیر یا 200 سیر تخم زمین بیشتر برده باشه از مردم.
از کمک ها چی خبر است؟ هست یا نیست؟
در قدر زود ما قبلا هم مشابهش که داشتیم کدام کمکی و در قدر راسانی و زود که برسانن هرگز نه کدام کمکی نیست. منابع محلی اگه با همدیگر همکاری میکنن، بیرونی ها هنوز کمکی نکردین.
مصاحبه بود با متین امیر از پنجشیر درباره سرازیر شدن سیلاب ها. اما برای تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از شدت آب سیلاب ها و تغییر مسیر آب، مکلفیت های مردم، باشنده های محل و حکومت چی است؟ این سوال را با دکتر عبدالله هواد، کارشناس تنظیم آب، در میان گذاشتم. او گفت
مشکل کلانی که ما داریم امون مسیری که سیلاب سالهای سال یا در طول تاریخ مثلا آب سیلاب ها به اصطلاح در مسیر حرکت میکرد، در اونجا مردم سد جور کردن یا خانه جور کردن یا رایش بند کردن، سیلاب رو منحرف ساختن. به مجرده که وقتی سیلاب میشه، سیلاب وقتی مسیر خود را تک کردن نمیتونه که خود را به دریا یا به مسیر اصلی بره، او سیلاب دار میخوره، به خود راه پیدا میکنه و ولمو راسته که ما بین خانه مردم میره و بالاخره خانه مردم خراب میشه و هم تلفات جانی و مالی میداشته باشه.
مردم چگونه میتونن که از آفات سیلاب خود مسئول نگاه کنن؟
قبل از اینکه سیلاب ها باران شروع میشه و سیلاب میشه، باید اینا از اون مناطقی که احتمال داره که مثلا دیگه سیلاب شوه و سیلاب بیه و مردم متضرر بسازن، باید اینا از اون مناطق باید بیرون برن. در صورتی که اگر در اونجا بمانن طبعا سیلاب می و او مسیر خود طی میکنه، اگر مسیر اصلی نباشه مسیر غیر دومه که بر از اون طی میشه، از اونجا هر چیزی که در مسیرش بفته او رو به همراه خود میبره.
به خاطر کاهش تلفات مالی و جانی چی تدابیر پیشگیرانه باید صورت بگیره؟ چی کارهایی باید انجام شود؟
این یک موضوع بسیار کلان است که مثلا اقلیم یک موضوع است که باید به خاطر تغییر اقلیم باید تدابیر از طرف دولت نهال باید شانده شود، جایی که زمین به اصطلاح حرکت میکنه به امر سیلاب ها میریزه، خانه های مردم متضرر میکنه یا سنگ یا کوه یا دره به اصطلاح به امر باران ها میریزه، به خاطر از او باید درخت کش کنن و همزمان تدابیر دیگه دولت با مردم باید کمیسیون تعیین شود. ولایتی که مثلا جاتر متضرر شده مثلا فاریاب است فرض مثال تخار، بغلان، ولایت غور، بعضی ولایت دیگه، اونا باید بشینن تدابیر با هم ملت و دولت با هم بشینن و با هم تدبیر بگیرن و سعی کنن که کدام چیزهایی هست که موجب ازی شده که مردم متضرر شوند، اونا رو کل گیر بیرون نویس کنن و بعد از اون بشینن سر جو فیصله کنن که اینی اقدامات لازمی است و اینی اقدامات مطابق به مو درجه بندی کرده بالای زو حرکت کنن.
دکتر عبدالله هواد، کارشناس تنظیم آب بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امروز 15 ماه جولای روز جهانی مهارت‌های جوانان است. اما شماری از دختران و پسران جوان در افغانستان میگویند که زمینه رشد و فراگیری مهارت‌ها برای آنان فراهم نیست. از سوی هم برخی از آگاهان امور اجتماعی و جوانان میگویند که افغانستان در چند سال اخیر با مشکلات بیشتر روبرو شده و میزان مایوسی نزد جوانان افزایش یافته است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
متاسفانه همه امید را از دست دادن و نمیتونن.
قبلا کار داشتم، متاسفانه که فعلا بیکار هستم. فریادهای خاموش از یأس و ناامیدی است که بر زندگی این جوانان سایه انداخته است. شماری از این جوانان در افغانستان میگویند که محدودیت‌های آموزشی و کاری بر دختران و زنان، نبود فرصت‌های شغلی برای جوانان و شرایط فعلی نه تنها که مانع رشد مهارت‌های بیشتر آنان شده، بلکه اندوخته‌های قبلی آنان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هما رجبی، یک دانش آموز که در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان از آموزش محروم است، به رادیو آزادی میگوید:
جوانان افغانستان در حکومت فعلی یک زندگی مبهم تاریک در انتظارشان هست. اگر در امیروال که هستن پیش بریم، جدا از ارتقا پیدا کردن ظرفیت و مهارتشان، اینا متاسفانه همه امید را از دست دادن و نمیتونن که به وجه احسن لذتی که باید ببرن را داشته باشند.
زینب حیدری، یک بانوی ورزشکار که قبلا در ولایت بامیان به حیث بایسکلران و عضو تیم ملی هاکی فعالیت میکرد، میگوید به خاطر سلب فرصتهای آموزشی، ورزشی و شغلی زنان از سوی طالبان، مجبور شد افغانستان را ترک کند. او به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان من دیگه نتانستم در این رشته فعالیتی داشته باشم. به این خاطر مجبور شدم کشور را ترک کنم تا بتانم در کشور دیگر این مهارت خود را ارتقا ببخشم و همچنان مهارت‌های جدیدی را کسب کنم.
یک پسر جوان فارغ رشته انجینری در کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید با آنکه از مهارت‌های خوب برخوردار است، در بیشتر از 2 سال گذشته بیکار بوده است.
شخصا خودم که رشته من انجینری است و در ضمن در بخش‌های مختلف مهارت‌های دارم، در بخش‌های ژورنالیسم و دیگر بخش‌ها کار کردم و قبلا کار داشتم، متأسفانه که فعلا بیکار هستم و از جامعه جهانی می‌خوام که برای جوانان افغانستان توجه داشته باشه.
بر اساس معلومات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان که 3 هفته قبل با نشر یافته های یک نظرسنجی اعلام کرده، 54.5% جمعیت افغانستان را افراد کمتر از 18 سال تشکیل میدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این با توجه به این رقم گفته که افغانستان بیشترین جمعیت را از نظر داشتن جوانان در سطح جهان دارا است. در این حال سنگر امیرزاده، فعال امور اجتماعی و جوانان، در مورد اهمیت ارتقای توانایی و مهارت جوانان میگوید افغانستان در چند سال اخیر با مشکلات بیشتر روبرو شده و میزان مایوسی جوانان افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مایوس شدیم، بسیار زیاد خطرناک است این حالت. اول جوانان به فکر است که طور مهاجرت بکنن و کدام طرف برن. ما نتانستیم که خود ما فکر کنیم که از مهارت های خود استفاده کنیم، به خاطر اینکه بر ما آموزش داده نشده. گروه های اجتماعی در محلات نداریم، تبادل نظر نداریم. مسئولیت های سالم جوانان از هم پاشیده است. اگر یک توجه لازم صورت نگیره، به یک حالت بسیار بد در آینده و حال روبرو هستیم.
جوانان افغان در حال از عدم رشد مهارت‌های بیشتر و تحت تاثیر قرار گرفتن اندوخته‌های قبلیشان شکایت دارند که روز دوشنبه 15 جولای در سراسر جهان به عنوان روز جهانی مهارت‌های جوانان تجلیل می‌شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سوی قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ، کاندید ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه، در 4 دهه گذشته اولین حادثه به این نوع بود که تمام ملت امریکا را تکان داد. رادیو آزادی در مورد پیامدهای این سوی قصد به جان دونالد ترامپ مطلبی را تهیه کرده و عواقب این عمل را با تحلیلگران در میان گذاشته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سوی قصد به جان دونالد ترامپ، کاندید ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه، در گرد همایی این حزب در بتلر ایالت پنسیلوانیا به تاریخ 13 ماه جولای، دو روز قبل از آن صورت گرفت که قرار است کانونسیون ملی حزب جمهوری خواه در شهر ملواکی ایالت ویسکانسن برگزار شود و به گمان اغلب دونالد ترامپ در آن رسما به حیث کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات 5 نوامبر امریکا معرفی خواهد شد. تحلیلگران در مورد پیامدهای سوی قصد نافرجام به جان آقای ترامپ نظریات مختلف ارائه کردند. سوال اینجاست که آیا این حادثه می تواند بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر بگذارد؟ اگر به شبکه‌های اجتماعی نظر انداخته شود، این سوی قصد برای آقای ترامپ یک نفع سیاسی داشت. با طور مثال، ایلون ماسک مالک شبکه بزرگ و قدرتمند اجتماعی اکس، بلافاصله بعد از حمله 13 جولای طرفداری خود را از آقای ترامپ اعلان کرد. تفاوت در نظرسنجی ها بین دو حزب زیاد نیست و هر نوع تحول می تواند تأثیر گذار باشد. اما به نظر تحلیلگران تأثیرات واقعی این حادثه برای آرای روز انتخابات آنقدر زیاد نخواهد بود. رابرت سپیتزر، پروفسور علوم سیاسی در پوهنتون نیویورک در کورتلند می گوید آقای ترامپ شاید موقتاً تقویه شود ولی این حالت دامدار نخواهد بود. مات دالک، پروفسور تاریخ، میگوید تاریخ نشان نمی‌دهد که یک همدردی موقتی به خاطر حمله خشونتبار علیه یک کاندید مانند امروز سبب پیروزی وی در انتخابات شود. به گفته او، تئودور روزولت در جریان مبارزات انتخاباتی سال 1912 هدف تیر قرار گرفته و زخمی شد، اما باز هم در انتخابات پیروز نگردید. همچنان سوء قصد به جان رئیس جمهور هری ترومن در انتخابات سال 1950 نتوانست مانع شکست حزب دموکرات وی در انتخابات میان دوره‌ای سال 1950 گردد. علاوه بر آن در سال 1975 دو سوء قصد نافرجام به جان رئیس جمهور جرالد فورد صورت گرفت، اما او باز هم در انتخابات یک سال بعد آن ناکام شد. موضوعی که تحلیلگران بعد از این سوء قصد با آن توجه بیشتر دارند، تأثیر این حمله بر روند امنیتی مبارزات انتخاباتی می باشد. پروفسور دالک نگرانی دارد که سوء قصد به جان دونالد ترامپ پایان ناامنی ها نخواهد بود و این هم درست نیست که گفته شود با پیشبرد چنین حمله یک بار موج خشونت ها افزایش خواهد یافت. اما به نظر وی این حمله می تواند در چند ماه آینده آمریکا را به یک محل خطرناک تبدیل کند. با گفته دالک، نظرسنجی ها نشان داده است که اقلیت های راست و چپ به این باورند که خشونت های سیاسی قابل توجیه است. با گفته او این نوع طرز فکر منبع نگرانی می باشد. پروفسور سپیتزر می گوید که از این فرصت باید برای نزدیک شدن فاصله های حزبی استفاده شود. در غیر آن استفاده از الفاظ خشونتبار می تواند طرفداران دو طرف را حتی با مسلح شدن تحریک نماید که این یک تصویر تیره را برای آینده ترسیم خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا کنون برنامه های رادیو آزادی را دنبال میکنید. خانه های برخی زندانیان افغان در ایران و پاکستان نگران وضعیت اعضای زندانیانشان هستند و میگویند که با تلاش های فراوان نتوانستند آنان را از بند آزاد کنند. آنان از حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان میخواهند که مهاجران زندانی در این کشور را به افغانستان تحویل کنند و یا برایشان تخفیف بدهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
پس از نشر گزارش‌های متعدد از چندین موارد اعدام شماری از اتباع افغانستان در ایران، برخی از خانواده‌های زندانیان افغان در ایران و پاکستان می‌گویند نگران وضعیت اعضای زندانی خانواده‌هایشان هستند. سوده حسینی که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده، هرچند در مورد جرمش جزئیات نمی‌دهد، اما می‌گوید که با وجود درخواست‌هایشان او را به حکومت طالبان تحویل نداده و 5 سال است که در این وضعیت قرار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خیلی وکیل گرفته، ما گفته شاهدی وکیل، ما تانه دیگه وکیل گرفته، نه تخفیف میده نه انتقال میده. او اصفهان است، ما بندر عباس است، حتی اجازه انتقالش نمیده که ما بخوای او رو بندر انتقال بده، همونجا زندان است. اجازه ملاقات داره، مقصده که به طالبا بده نداده، تخفیف از اعدام نداده.
مهراب، یکی از نزدیکان محمد، یک مهاجر افغان که به دلیل یک دعوای حقوقی در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد، می‌گوید که او هیچ کسی را در آن کشور ندارد و نزدیک به یک سال می‌شود که در زندان در این کشور است. او نیز با نگرانی در مورد وضعیت محمد به رادیو آزادی می‌گوید:
من همینجوری هست، ما هم می‌خواستم وکیل بگیرم، خدایش پول نداشتیم، همینجوری دیگه الان خیلی وقته من تو زندانم و زنگ می‌زنم. پول آنچنان نداشتیم واقعا بدم این آزادش کنیم. بعد منم یکی از رفقاشم، فامیل معامل اینجا ندارم، چی کسی از این فامیل داداشی یا پسر عموی پسر دایی اینا نداره. منم یکی از رفقاشم، اینا هر روز به من زنگ میزنه اینجوری، خدایی کسی رو نداره اینجا این آزاد. همینجوری مونده دیگه تو زندان.
شهروندان افغان در پاکستان همسایه شرقی افغانستان نیست با این وضعیت روبرو هستند. عزیز گل مادر احمد ضیا فیض که از 2 سال بدین سو در پاکستان زندانی است برای رادیو آزادی میگوید که تاکنون او آزاد نشده و اطلاعی از وضعیت او ندارند. او در این مورد می افزاید
او ستلج دیگه بی کسوری وایستم اون جیبم دیگه کسی نداره تیر از خدا که اون جیبم هم داخل زندون هم همه از او خبرم ندارم حالی دکلم زندون رو من کسی رو نداره که ما بره اقلا بتنیم خبر بگیریم چیزی دست ما نداره.
با بیان خانم عزیزگل او به جرم اعتراض و نداشتن ویزا در پاکستان بازداشت شده است. این خانواده های افغان از مقام های حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که در مجازات مهاجران زندانی در این کشورها تخفیف قائل شوند. این در حال است که سازمان حقوق بشر ایران در آغاز ماه روان میلادی گزارش داد که 2 شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان گزارش داد که حکم اعدام بر این 2 تن به نام های علی الله بخش و افضل الله بخش در زندان عادل آباد شیراز تطبیق شد. پیش از این نیز این سازمان از چندین مورد اعدام شهروندان افغان گزارش کرده بود. با تازگی کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوای قضایی ایران اعلام کرد که تقریبا 95% از زندانیان خارجی در ایران افغان ها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنای ایران او بیان کرده که قرار است پس از گفتگوهای 2 جانبه با حکومت طالبان این زندانیان را به افغانستان تحویل دهند. هرچند آقای غریب آبادی آمار مشخص از زندانیان افغان ارائه نکرده، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی حکومت طالبان تاکنون حدود 2000 تن از زندانیان افغان در ایران به آنها تحویل داده شده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز بر رسانه‌های محلی گفته که در تلاش هستند زندانیان افغان را از کشورهای خارجی به شمول ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان منتقل و یا آزاد کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان از سال 2023 بدین سو به اتهام نداشتن اسناد قانونی صدها مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را بازداشت کردند که برخی از آنها پس از سپری کردن ماه‌ها زندان به افغانستان اخراج شدند.
در همین موضوع مهاجرین باقی میمانیم. در 2 روز گذشته بیش از 11,000 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با نشر اعلامیه این مطلب را بیان کردند. مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان ادعا میکنند که با رفتار خشونت‌آمیز نیروهای پاکستانی و ایرانی هنگام اخراجشان مواجه شده و با مشکلات زیاد پس از بازگشت به افغانستان روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش از
با سرعت گرفتن اخراج و بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان، به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 2 روز گذشته بیش از 11,146 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. این وزارت روز یکشنبه و دوشنبه با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفته که این مهاجرین افغان از ایران از مرز پل ابریشم ولایت نیمروز و اسلام قلعه ولایت هرات و از پاکستان از گذرگاه سپین بولدک کندهار و تورخم ننگرهار به گونه اجباری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان افزوده که این مهاجرین پس از تثبیت هویت برای کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان جهانی غذا یا WFP معرفی شدند. با این حال مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان ادعا می‌کنند که با اخاذی و رفتار خشونت‌آمیز نیروهای پاکستانی و ایرانی هنگام اخراج مواجه شده و همچنان با مشکلات زیاده پس از بازگشت به افغانستان روبروند. سعید احمد یک تن از مهاجرین افغان که به تازگی از ایران اخراج شده بر رادیو آزادی میگوید:
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم. کسانی که برگه دارن اگر 100 میلیون را بدن مشکلی نیست، گرنه دیپورتشان میکنند. در بین راه از مهاجرین که پیسه همراه خود ندارند اگر گپ بزنن لتکوب میکنند.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که خواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته نشود بر رادیو آزادی گفت که پس از آغاز روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به خاطر حراس از به گفته او ظلم و پلیس پاکستان مجبور شد این کشور را پس از 40 سال ترک و ناخواسته به افغانستان بازگردد. او بر رادیو آزادی افزود:
ریپورت شروع کرده و کنه ولی چیز لگ ظلم شروع کرده والتا پولیسان و پاکستان نیوالا و
دیپورت و ظلم شروع شده بود. پلیس مردم را بازداشت میکرد و ما هم کوچ خود را جمع کردیم و بعد از مهلتی که برای ما تعیین شده بود محل خود را ترک کردیم. ما 42 سال در پاکستان بودیم. خودم در پاکستان به دنیا آمدم.
شما پیدایش در پاکستان دی او وصل تا افغانستان کی وس جلال آباد کی.
این مهاجر افغان نیز میگوید که پس از بازگشت به افغانستان هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. اخراج و برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در حال سرعت گرفته است که به تازگی احمد وحیدی وزیر داخل ایران گفته که اخراج هر گونه ادبای بیگانه و بدون اسناد از این کشور در دستور کار قرار دارد.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه.